بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الارضین و لعنة علی اعدائهم اجمعین. بحث درباره اخبار باب 13 از ابواب جهاد عدو در جلد 11 وسائل 20 جلدی صفحه 35 به بعد شروع میشه. روایاتی در این باب هست، این روایات متمسک دستاویز کسانی است که قائلن که در زمان غیبت حضرت مهدی علیه السلام جهاد باید تعطیل باشه، جهادی که به اون هم اهمیت و موقعیت که به عرض رسید تمسک به این اخبار میخوان بگن جهاد بایست موقوف باشه تا حضرت ولی عصر علیه السلام ظهور کنه. در طول چند قرن که طول کشیده بقیه خدا میدونه. ما این روایات را یک یک خواندیم، رسیدیم به خبر ششم. خبر ششم و انه ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی ان الحسین ابن مختار ان ابی بصیر. سند خبر صحیحه، کلینی از محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار قمی که از اساتید بزرگ کلینی است، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی از طبقه هفتم، از اجلای طبقه هفتم از علما و فقهای بزرگ، ان حسین ابن سعید از اجلای روات حسین ابن سعید احوازی، بعد آمده ساکن قوم شده، نم از اجلای روات، بعد ان حماد ابن عیسی، حمادان، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، هر دوشان از اجلای طبقه پنجم، ان حسین مختار. حسین مختار بحثی داره اما در تنقیح المقال جلد 23 طبع جدید. تنقیح المقال سابقا در 3 قطور چاپ شده بود اما الان مشغول چاپش هستن تا جلد 24-25 رسیده، هنوز در خواه ها حسین رو در اینجاست، شاید 45 جلد بشه. در تنقیح المقال جلد 23 طبع جدید صفحه 53 اثبات و کونه سقطن، اثبات میکنه حسین مختارم سقست، ان ابی بصیر، ابی بصیر کنیه است. چند نفر ابو بصیر نام داریم؟ ابو بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است، همشان سقن. اونا رو بخوان میگن لیث ابن بختری ای بصیره، ولی وقتی بدون قرینه ذکر کنن میشه یحیی بن قاسم اسدی. در اون کتاب جوامع الفقهیه، کتابی به نام الجوامع الفقهیه، که در اون کتاب چندین رساله را جمع کردن، بنده هم ندارم در کتابخانه سابقا مطالعه کردم. الجوامع الفقهیه کتابی است که در 15 کتاب فقهیه اونجا جمع کردند. در اونجا یک کتابی است رسالتون فی احوال ابی بصیر، یک رساله است که ابو تراب خنثاری نوشته، از علمای بزرگ بوده، در اثبات اینکه ابو بصیر مطلق کیه. در اونجا با قرائن و دلائلی ثابت میکنه ابو بصیر مطلق یحیی بن قاسم اسدی است. خلاصه سند صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل رایت ترفع قبل قیام المهدی علیه السلام. در روایت کلمه مهدی نیست، اسم دیگری است که باید به احترام آن درخواست. ما از این جهت مهدی تعبیر میکنیم. کل درایت ترپا و قبل قیام المهدی علیه السلام فساقه ها تاغوتون، هر پرچمی که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام برافراشته بشه، صاحبش طاغوته. فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل، صاحب اون پرچم طاغوته، من دون الله عز و جل مورد عبادت و پرستش قرار میگیره، یعنی اطاعت میکنه. خب این خبر به این مضمون با سند صحیح متمسک کسانی است که قائلن که پرچم جهاد را کسی بلند کنه قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام طاغوت است و محکوم به اسلام نیست. این روایت که در این جلسه خواندیم در جاهای دیگر هم هست. بله، در غیبت نعمانی، نعمانی یکی از محدثین کتاب به نام غیبت داره، در غیبت نعمانی این خبر را به سند خودش عن مالک ابن اعین، مالک برادر زراد است، این سند خوبه، عن ابی جعفر علیه السلام، در وسائل این خبر از ابی عبدالله علیه السلام بود، اما نعمان این خبر را از ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه. قال کل رایت ترک و قبل رایت مهدی علیه السلام فصاحبها طاغوتان، هر پرچمی که قبل از رایت حضرت مهدی علیه السلام برافراشته بشه صاحبش طاغوته. نعمانی این را در کتاب غیبت نوشته، مستدرک چاپ قدیم در سه جلد بود، مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 248 باب 12 از ابواب جهاد عدو، همین روایت را از غیبت نعمانی عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه. بله، خب بنابراین این یکی از متمسک های مهم کسانی است که قائلن که جهاد قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام باید تعطیل باشه و هر پرچم برافراشته بشه صاحبها طاغوت. این خبر به این مضمون در اول صحیفه سجادیه هم هست، در زمان امام رضوان الله علیه کسانی که اون موقع نقش مخالف ایفا میکردن به این خبری که در اول صحیفه سجادیه است توجه میکردن، چون این انقلاب با عظمت به این سادگی پیش نرفت. اون موقع عده سنگ اندازی میکردن، عده هم نصیحت میکردن به امام که این کار به جایی نمیرسه مثلا. خلاصه بعد از اینکه کم کم پیروز شد تمسک به اون مقدمه صحیفه سجادیه که اونجا هم هست، حالا شما جای دیگه حرفی داشته باشید دیگه درباره صحیفه سجادیه که نمیتون حرفی زد، اونجا همین عبارت باز وجود داره. از این جهت ما ناچاریم که مقدمه صحیفه سجادیه را هم مورد توجه قرار بدیم. صحیفه سجادیه خب البته یکی از کتابهای بسیار بسیار پرارزش ماست، زبور اهل بیت بسیار مهم است، از این جهت لازمه شرحی هم است به نام ریاض السالکین، شرح بسیار خوبی مال سید علی خانه، همان سید علی خان که حاشیه بر صمدیه داره، این از اعلامی بوده که معاصر علامه مجلسی و اون وقت است، از اعلام بسیار بزرگ است. شرح صحیفه سجادیه ریاض السالکین در 8 جلد مطالب ادبی، فلسفی، حدیثی، قرآنی، چون خیلی خودش متبحر بوده، همه جور مطالب در شرح صحیفه گنجانده. خب حالا سند صحیفه سجادیه، خب ببینیم که چه سندی داره، که خود صحیفه به اندازی از لحاظ مضمون عالیست که احتیاجی به سند نداره. آیت الله رزمای بروجه در درس خودشان چون به مناسبت نماز جمعه که واجب یا واجب نیست و از مختصات امام است یا اینکه فقیه هم میتونه اقامه کنه، متعرض این بحث شده بودن. اونجا یک دعایی هست که امام سجاد علیه السلام در هر جمعه و عیدی اون دعا را میخونده. اول دعا این است: اللهم ان هذا المقام مقام اولیائک. این نماز جمعه و عید مقام اولیای پروردگار. ابتزوها، قصد کردن. درد دلی در این دعا وجود داره که اون زمان خلفای جور با آنکه اون همه آلوده بودن نماز جمعه و عید رو اونا میخواندن. اون وقت آقای بوبی‌زید رحمت الله علیه که اونجا بحث میکردن، بالاخره ایشان گفتن اصلا احتیاجی به سند نداره، برای اینکه اونقدر مضمون عالیست که احتیاج به این که به چه وسیله چی نقل کردن است، چون معلوم است این کلام کلام معصومه. غیر معصوم نمیتواند کلامی بین اندازه از جامعیت و متانت و عظمت را بیان کرده باشه. آیت الله امینی، من خود آنشان شنیدم که و عدد آتالا آما فرمودن که من رفتم به سوریه، در سوریه در اون مسجد جامع دمشق 10 شب صحبت کردم. چون ایشان علاوه از قلم در بیان و خطابه خیلی قوی بودن، میتوان گفت که خطابشان از قلمشان قوی تر بود. وقتی من رفتم به سوریه، علمای سوریه برای دیدن من آمدن، چون برای ایشان معروف مشهور شده بود و سنی و شیعه. بعد اونجا 10 شب که اونجا صحبت کرده چاپ شده به نام سیرت و نبینا و سنتو، به این اسم چاپ شده. 10 شب را صحبت کرده در این که عزاداری اهل بیت اینا این سیره پیغمبر و سنت پیغمبر بوده، چون سنی ها مثلا وهابی ها به ما ایراد میگه که اینا همشون بدعته. خلاصه ایشان میگفت که در یکی از ملاقات های که علمای سنی آمده بودن برای ملاقات ما، به من گفتن شما 12 امام که قائل هستید، خب بعض امام های شما واقعا نقش بسیار مهم می داشتن در هدایت مردم، در تأسیس اساس بسیاری از مطالب مذهبی، مثل امام صادق علیه السلام، مثل امیر علیه السلام، امام حسین علیه السلام در اون قیامش اینا. ولی بعضی از اینها که اونقدران نقشی نداشتن، به چه دلیل شما اونها را امام میدانید؟ از آقای امینی سوال کرد. بعد ما روایات زیاد داریم که امام 12 نفر اینا. ایشان گفتن کدام امام مورد نظر شماست؟ او در جواب گفت به این که مثلا امام علی ابن حسین شاملی، علی ابن حسین امام چهارمتان، چه اثری، چه کار کرده رسید؟ در کربلا که حضور داشت و مریض بود و جهاد نرفته چه کار کرده؟ شاید من یه صحیفه سجادیه همراه داشتم به ایشان دادم، دارم شاید اینو مطالعه کن، بعدا جوابت برای من بنویس، حرفت برای من بنویس. صحیفه سجادیه گرفت و بعدا برای من نوشت که من امام سجاد را که شناختم، امامان دیگر را هم به واسطه عظمت ایشان شناختم. صحیفه سجادیه اینقدر عظمت و موقعیت داره واقعا. خب حالا این یک مقدمه داره، در مقدمش همین مطلب هست که هر جهادی، هر حرکتی قبل از دام حضرت مهدی علیه السلام صورت بگیره، این بیشتر باعث گرفتاری ما و شیعیان ماست هم که بارد داره. از این جهت بعضی تمسک کردن به این مقدمه در این بحث ما که مناسبت داره عرض میکنم. حالا مقدمش عرض میکنم. در ریاض سالکین هم مطالبی هست که بعد عرض کنیم. یکی از چیزهایی که متأثر میکنه انسان را، حالا اون باید توجیه بشه، اینه که در اول ریاض سالکین سید علی خان با اون عظمت از شاه سلطان حسین صفوی 3 صفحه تعریف میکنه با یک عبارتهای بسیار مبالغ آمیز. شاه سلطان حسین صفوی که یک سلطان بسیار بی ارزه و بی کفایت و بالاخره آلوده و ایناست، و حالا چطور شده گاهی بعد از علمای بزرگ ما ناچار از این قبیل سلاطین تعریف و تمجید کردن؟ مثلا در اول معراج ساده در حدود یک صفحه دو صفحه تعریف از فتلی شاه قاجاره، با اینکه میدانیم فتلی شاه قاجار یک سلطان بسیار بسیار بی ارزه و بی کفایت بوده و در زمان او دو مرتبه به ایران حمله شده و ایران با روسیه جنگیده و شکست خورده و خودش حرمسرای بسیار بپستدی و عیاشی ها و از این قبل چیزا بود. ولی خب در اول معراج ساده این تعریف ها وجود داره. یا مثلا در اول کشف القطاع مال شیخ جعفر، خب خیلی مهم هستی مال شیخ جعفر کشف القطاع است، یه شیخ جعفر ششتری داریم، اون نه، شیخ جعفر کشف القطاع. ما در این بحث ما یک روزی هم عبارت شیخ جعفر را در کشف القطاع نقل خواهیم کرد که او در کتاب جهاد، کشف القطاع هم در کتاب جهاد اجازه داده به فتح‌علی شاه برای اداره امور مملکت و اینا بینم حالا مثلا این چی بوده، چطوره مثلا این کار، این کار خودش چطور کاره این کار. یا مثلا در حالات محقق کرکی می‌بینیم که شاه طهماسب صفوی، خب باز یک نوشته طولانی داره درباره این که اختیار بده به محقق کرکی. مثلا محقق کرکی هم در سیاست و در مدیریت اون خیلی نقش داشته در اون زمان. خب اینا مطالبی است، اینا مطالبی است که امروز از ما سوال میشه، ما بخواهیم یا نخواهیم، بدانیم یا ندانیم، باید اینا براشون جواب بگیم. در آخری امام رضوان الله تعالی علیه درباره بعضی از تعاریفی که مثلا شیخ جعفر کاشف القطاع در اول کشف القطاع تعریفش به فتح‌علی شاه داره خیلی مفصل. خواهیان فرمودن که اینا در اون زمان واقعا قدرت دست سلاطین بوده، علما قدرت نداشتن، بصیرت نداشتن. از طرف هم علما همیشه این درد و این قصه رو داشتن که بالاخره باید امر معروف کنن، نهی از منکر کنن، حدود الهی رو جاری کنن، تبلیغ کنن، ارشاد کنن، اسلام نام رو برای مردم بیان کنن. ناچار بودن که به بعضی از سلاطین نزدیک بشن، با اینکه می دانستن که نزدیکی با اینها خب دو خله و طبعه کار خوبی نیست. منصور وقتی که مسلط شد در اوزا و اهل بیت کنار زد، یک نامه نوشت به امام صادق علیه السلام، لمن لا تخشانا کما یخشان الناس. گفت چرا از ما کنارگیری میکنید؟ همون که مردم را دوره بر ما آمدن، شما هم بیا نزدیک. منصور به امام صادق علیه السلام نوشت در کتاب الامام صادق و المذاهب الاربعه. حضرت در جواب نوشتن که لست فی نعمت فنهنعک ولست ولا تراها نقمت فنعزیک. مثلا نوشتن که تو در یک مصیبتی نیستی بیان به تو ما تسلیم، تو در یک نعمتی نیستی تا بیان به تو تبلیغ بگیم، لست فی نعمت فنهنعک تا بیان تهنیت بگیم. و این جریان خلافت رو ولی خودت هم مصیبت نمیدونی تا به تو تسلیت بگیم که چیش کار کنیم، بیا با تو چی کار نداریم ما. جواب نوشت که تصحبنا لتنسحنا. نوشتن که خب بیا ما را نصیحت کن به امام صادق. نوشتن از در فرمودن که من ارادت دنیا فلا ینسحک، من ارادت الاخره فلا یسحبک. فرمودن کسی که دنیا بخواد به تو نصیحت نمی کنه، کسی که آخرت را بخواد به نزدیک تو نمیاد. و سلام خلاصه یعنی جریان هایی بود. و حالا در اول کشف القطاع بلی این مطلب است. و امام می فرمودن که چون اینا می دیدن که واقعا قدرت دست این هاست و ناچار گاهی به اینا نزدیک میشدن. حتی سلطان علما مثلا وزیر سلاطین صفویه بوده، گاهی به اینا نزدیک میشدن، گاهی هم یک آوانسه های یک عبارت های باید گفت به اینا تا اینکه اینا راه بدن با آدم دیگه. بله این بود. بله حالا خلاصه متأثر شد از اینکه در ریاض الصالحین در جلد اول از جلد هشتگانه در یک دو سه صفحه یه تعریف از سر شاه سلطان حسین تعریف میکنه. حالا بالاخره ما ناچاریم که مقدمه صحیفه سجاده رو در نظر بگیریم تا این عبارت که در همین جا هست جواب بدیم جز اون عبارت ها. که اینجا اول که شروع میکنه حدثنا میگه، این هستی بحث شده که این حدثنا چی میگه. خب ما وقتی نیا که مثلا کافی بگه حدثنا، خب معلوم کافی رو میشناسیم، محمدی مقاکلینی میشناسیم، صدق بگه خب میشناسیم. حدثنا کیه؟ اینه که این حدثنا که در اول صحیفه سجادیه مال عمید الرؤساس، عمید الرؤسا از علمای بزرگه، در کتاب الکنا و الالقاب هاشیخ عباس قمی در همان مدعی این عمید الرؤسا رو معرفی میکنه و میگه که در سند صحیفه این شخص است عمید الرؤسا، بله رضی الدین فلان است و خیلی تعریف میکنه ایشان را. بله خب حالا بالاخره سند از ایشان شروع میشه، از ایشان شروع میشه، میاد دو نفر در سند هست که از لحاظ علم رجال و ساقت اینا ثابت نیست. یکی شیبانی که ذکر میکنیم در سند هست، بله ابو المفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی است. ما گفتیم که صحیفه سجاده احتیاج به سند نداره، ولی چون در این عبارت که میخواییم بخوانیم این اشخاص نقل کردن، از این جهت میخوانیم. یکی ابو المفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی است، این در سند واقع. دوم متوکل، نه اون متوکل عباسی معروفه، ولی متوکل نامی، متوکل نامی او نقل میکنه اصلا برخوردش با یحیی بن زید و امام صادق علیه السلام. اینها آخرین راوی متوکل ابن عمیر است که به اون متوکل ابن هارون هم میگفتن. بله خب این متوکل میگه به این که بله عمیر ابن متوکل ابیه متوکل نقل میکنه، اینجا شروع میشه که میگه من یحیی بن زید را ملاقات کردم، یعنی بعد از اینکه زید در کوفه به شهادت رسید گفتیم یحیی راه ایران را پیش گرفت، خراسان. خراسان اون موقع نه تنها خراسان فعلی، به این قسمت شرقی ایران گفتن خراسان، به طوری که افغانستان فعلی و همه اینا جزء خراسان حساب میشد، بلخ و کابل و فلان فلان نه همه شد بله جزء خراسان حساب میشد. بله خب میگه به این که من یحیی بن زید را دیدم، متوجه خراسان بود، بعد از اینکه پدرش در کوفه به شهادت رسید متوکل میگه سلام تا علی سلام کردم، از من پرسید از کجا میایی؟ گفتم از حج میام. خب از اهل خود حج و حج و مکه و مدینه، از اهل خودش پرسید، از بنی عمش پرسید، یحیی پسر زیده. بله امام صادق پسر با محمد باقر، امام محمد باقر عموی یحیی است. اینه که سوال میکنه از بنی عمش به مدینه، جواب داده و احوال سوال عن جعفر بن محمد علیه السلام، اصرار کرد در اینکه احوال امام جعفر صادق علیه السلام بپرسه. اخبار تو خبر دادم دیدمش، بعد دیدم و گفتم که من امام صادق بودم که وقتی پدر شما زید ابن علی ابن حسین به شهادت رسید بسیار امام صادق محزون شد، بسیار محزون شد. یحیی گفت که عموی من محمد ابن علی امام محمد باقر، عموی من به من گفته بود که پدر من عموی من به پدر من زید گفته بود که خروج نکن ز باقر در مقابل هشام بن عبدالملک که قیام کرد و کشته شد، خروج نکن. و گفته بود که اگر خروج بکنی چه خواهد شد. ولی پدر من خوب قیام کرد و شادم رسید. بعدن پرسید که همین باز یحیی گفت عموی من امام جعفر چیز بله امام جعفر صادق علیه السلام پسر عموی من عموش حضرت باقر بود پسر عمون حضرت جعفر محمد چی گفتن؟ آیا درباره من چی گفتن؟ یحیی سوال کرد گفتم بله گفتن خب برمی بکر چی گفتن؟ چون تو پدار من در براش گفتم بگیم که بله من از ایشان درباره شما چیزی شنیدم و نمیخوام بگم وقتی گفتم نمیخوام بگم گفت اول موت تو خب بکنی من از مرگ میترسانی یحیی گفت از مرگ میترسانی بگو هرچی شنید گفتم بله من از امام صادق علیه السلام شنیدم ستختلو و تسلب تو هم کشته میشه و به دار آویخته میشه کما قتل ابوک و صلبه چون که پدر تو زید کشته شد و به دار آویخته شد تو هم کشته میشه و به دار آویخته میشه قدید تغییر پیدا کرد چهرش گفت یام الله ما یشاق و یسبت و انده ام الکتاب چون ما معتقدیم خداوند دو کتاب داره یک لوح محو و اسمات داره یک لوح محفوظ داره مقدرات نهایی در لوح محفوظه چون خدا دو جور مقدرات داره ولی مقدرات که تغییر و تبدل پیدا میکنه اون در لوح محو و اسماته مثلا اگر که صله رحم کرد عمرش طولانی میشه نکرد عمرش کم میشه تمام اعمال خوب و بد اثر زیادی در اعمار دارن در اموال دارن در جریانهای زندگی دارن اینا تمام اینها در لوح محو اسماته اونجاست که معلقه و خداوند متعال چون مقدرات نهایی را هم میدانه که چه خواهد کرد که چه خواهد کرد مقدرات نهایی در اون لوح عرض کنم که محفوظه
این هم همین معنای همین روایت که مثل او کمان در فرزن تارم از نکرهی قبط از یستبی جناهو و اخر از سبیان رو عبر کنه
تو در خیلی دونی
این خروجی که بکنی به نتیجه نمی رسید این هم که عرض خارج میشه و اگر خدا به دار رابطه میشه کشته بشه خروج کنه و ادا فرا پس این نتیجه نهایی
بنده دارم مقدمه صحیفه چه سجاجر میخوانم همین اشکال نداره که من مقدمه صحیفه سجاجر میخوانم گفتم شما جای اشکال باید بدونم من چند دفعه به شما گفتم شما جای اشکال بلد نیستید من حاضرم مقدمه سرویس سجادی میکنم دیدی تو شما اگر غلط میکنم بگید عوضی میخونید اون دوره من مقدمه سرویس سجادی بله خب ما داریم مقدمه سرویس سجادی میخونم میریم کجا میرسیم بعد یحیی وقتی که من گفتم که به من گفته امام صادق علیه السلام تو هم مانند پدرت کشته میشه و به دار آویخته میشه گفت یم الله ما شما و یسرت بنده ام الکتاب اینه گفت میکنه تغییر کنه مثلا بعد گفت که یا متوکل دهیا گفت خداوند متعال به ما علم داده و شمشیر یحیی پسر زید میگه ما با بنی عم من فرق داریم عموی من حضرت باقر پسر عموی من حضرت جعفر صادق اینا فقط علم دارن ولی ما پسر من پسر زیدم پسر امام سجاد ولی ما از این طرف دو چیز داریم هم علم داریم و هم شمشیر داریم دو تا چیز داریم بله متوکل خداوند به ما هم علم داده هم سیف دو تا را برای ما جمع کرد ولی خص بنو عمنا بالعلم وحده ولی پسر عموی ما پسران عموی ما فقط علم داران من امام صادق اینا بعد گفتم قلت جلت فداک انی رئیت الناس الى ابن عمک جعفر علیه السلام امیل من هم الیک و الى ابیک بعد متوکل میگه که بله یحیی ولی مردم به امام جعفر صادق علیه السلام بیشتر مایل ترن تا شما شما میگه ما دو تا فضیلت داریم یکی علم یکی شمشیر اونا یک فضیلت دارن که نهانا علم باشه ولی مردم به اونا بیشتر امیلن مایل امیل من هم الیک و الى ابیک قال ان امی محمد ابن علی و ابن جعفر بله گوه علت شمینه علت شونه اونا دعوه الناس الحیات نحن دعونا من الموت. گفت بله، اونا مردم رو به حیات دعوت کنن، فقط علم. ولی ما مردم رو به مرگ دعوت کنیم. ما افراد جهادیم، چون جهاد مرگ داره، ما مردم رو به مرگ، به موت دعوت، اونا مردم رو به علم دعوت کنن. بعد پرسید ابن رسول الله اهم اعلم ام انتم، آیا اونا اعلمن یا شما اعلمین؟ بسید دو تا گروه در برابر هم، این زید است و پسرش یحیی این طرف، امام محمد باقر است و جعفر امام صادق است اون طرف. گفتم شما اعلمید یا اونا اعلمن؟ اینه که پرسیدم قدری مکس کرد، حتی رقع الالعرض ملیین، سر پایین انداخت، قدری فکر کرد، بس سر برد بالا، گفت کلون لهو علمون، گفت همه ما علم داریم. حالا این یحیی 18 ساله بوده شهید شده، غیر این که اونا یعلمون کل ما نعلم بلا نعلم بلا نعلم و کل ما یعلمون، اونا هرچی ما میدانیم میدانند، ولی ما هرچی اونا میدانند نمیدانیم. یعنی اونا علمشان حضرت باقر و صادق علمشان از ما بیشتره. غیر اندهم یعلمون کل ما نعلم و ما ولا نعلم کل ما یعلمون. بعد گفت این که حالا یحیی ساعت و یحیی یا اکتب نمیم بنی امی شیعن، از پسر من چیزی نوشتی همراه داری؟ قلت نه، ولی ارنی، به من نشان بده. من اون چی نوشته داشتم خیلی سشنیده بودم، از امام صادق یاد داشت کرده بودم، نشان دادم این داره بیشان، و بعد دعایی را که از امام صادق شنیده بودم نشان دادم. و امام صادق اون داره من داده بود، حدثنی که پدرش محمد ابن علی نوشته. و حالا چون جا حرفه جمعه دارن میگم مقدمه سیفی سجاد داریم بخانیم، واقعا جای اشکال داره بلد داره، خودش خیلی مسئله است، خیلی مسئله است. بله خب بله، خیلی 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 چی کجا میرسیم در این مقدمه، این مهمه برای ما. بعدن میگه به این که امام صادق علیه السلام این دعا را به من داده و گفته که پدری حضرت باقر علیه السلام از پدر خودش امام سجاد این دعا را شنیده. من اینجا گفتم گرفت از من یحیی نجا کرد از اول تا آخرش، گفت که اجازه میده من این استنساخ کنم. گفتم بیا رسول الله، ما هرچی داریم از شماست، چه اشکال داره؟ دادم بیشم. او هم یک صحیفه در آورد، یحیی، گفت پدر منم این را نوشته و گفته به این که از ببخشی این تتمه اینا برسه آن ما. من دادم به ایشان، گفتم به این که امام صادق علیه السلام به من داده و گفته به این که از غیر اهلش این را منع کن، ولی به شما میدم. خب عمر میگه که من ازش چیز اون چیز متوکل گرفتم و این کتاب دادم به ایشان و کتاب را گرفت و باز کرد و نگاه کرد. بعد اون خودشم یک صحیفه در آورد، گفت که پدر منم زید از امام سجاد این دعاها را شنیده. بعد اون را که من داده بودم یحیی داد به این فرد، گفت این را شما بنویس با یه خط بسیار خوبی، اونم نوشت. متوکل میگه من این که امام صادق فرموده بود که این را به غیر اهلش نده و به کسی نده، قدری ناراحت شدم، ولی در این حال چون دیگه داده بودم بهش دادم. بعد از این یحیی اونو گرفت و داد یه نفر بنویسه، به غلامش گفت که اون چمدان من رو بیار. غلامش چمدان را آورد، یحیی اون چمدان را باز کرد، از روی صحیفه در آورد که قفل شده بود و مختوم هم بود، بهش مهر زده بودن. اون را نگاه کرد به اون مهر و بوسید و یحیی گریه کرد. بعدن قفل را باز کرد، گذاشت رو چشمش و به صورتش مالید اون صحیفه را، گفت که اگر پسر عموی من نگفته بود که من کشته میشم، من این صحیفه را به تو نمیدادم، ولی چون پسر عموی من امام صادق علیه السلام گفته اقتل و اسلط، من ناصرم به شما بدم، و چون میدانم پسر عموی من هرچی بگه حقه، میدونم هر چی او بگه از آبای خودش شنیده است. بله، ولی من میترسم که اینه که من دارم، همراه دارم، از چمدان در آوردم، این به دست بنی امیه بیفته و جز خزائن اونها قرار بگیره. از این که از شما این من بدم به شما، شما این نگه دار. وقتی که من امر خداوند درباره من به تحقق پیدا کرد، اون را بده امانته، بده به فرزندان عبدالله محمد و ابراهیم. محمد همین بود که نفس زکیه در مدینه قیام کرد، ابراهیم در بصره قیام کرد و کشته شد. اینا رو به اونا بده. بله، به پسر عموی من به اونا بده. اونا بعد از من به این کار قیام خواهند کرد، به کار جهاد قیام خواهند کرد. متوکل بگی که من صحیح کار گرفتم و یحیی بن زیدم رفت و به شهادت رسید. به شهادت رسید و من آمدم به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. حدیثی گفتم و جریان یحیی رو گفتم و امام صادق علیه السلام گریه کرد، بسیار محزون شده. اینا گفت رحم الله ابن عمی و علاوه به آباه و اجداده، والله یا متوکل ما منعنی از این که من گفتم این دعا را به کسی نده، از این جریان بود، میدانستم که او کشته خواهد شد. بله، خب بعد من دادم بهش اون را که به من داده بود یحیی. امام صادق علیه السلام باز کرد گفت والله هازا خط عمی زید، این خط عموی من زیده و دعا جد علی ابن حسین علیه السلام. این بار بعد به پسرش گفت، به فرزندش اسماعیل، پسر بزرگ امام صادق، یا اسماعیل، حالا شما هم پاشو دقت کنید، من حالا شما هم پاشو اون دعایی که قبلا من دادم به شما اونه بیار. اسماعیل پاشو دید یک صحیفه آورد، یک صحیفه آورد و مثل همون صحیفه که زید من داده بود، امام صادق هم اون صحیفه را بوسیدن و رو چشمشان گذاشتن و گفتن این خط پدر من است و املاء جدی امام سجاد علیه السلامه. به مشهد منی در حضور من جد من امام سجاد املاء میکرد به پدر من حضرت باقر، حضرت باقر اون میشه. من گفتم بله رسول الله، اجازه میده دو تا رو با هم مقابله کنم؟ گفت اشکال نداره. من اون را که از زید گرفته بود، از یحیی گرفته بودم، و این را که امام صادق علیه السلام داد، هر دو را مقابل یک حرفی با هم اختلاف داشته باشه نگیده، هر دو عین هم بودن. بعد گفتم که یاد نرسیده به من گفته که این را من بدم به مهدی، به چیز محمد و عبدالله. امام فرمودند بله ان الله یامر که ان تعطل امانات الى اهلها، ببر بده به محمد و عبدالله، پسران محمد و ابراهیم پسران عبدالله. من خواستم برم گفت سر، من که سر کردم گفت که من الان میفرستم اون میان اینجا. امام صادق فرستاد محمد و ابراهیم آمدن. امام صادق فرمودند این میراث ابن عم شما یحیی است به شما داده، ولی من میخوام به شما میدم، یک شرط با شما بکنم. اون شرط اینه که این از مدینه بیرون نبرید. گفتن چرا؟ حضرت فرمودن اون چیزی که از به یحیی میترسیدم به زید ترسی، همون به سر شما خواهد آمد. شما دو نفر محمد ابراهیم هم بله کشته خواهد شد، از این از مدینه بیرون نبرید. بله، خب لا حول ولا قوة الا بالله. گفتن رفتن. بعدن ارسلان بین که خلاصه اینجا یه خوابی در از پیغمبر در خواب دید، بین که چند تا میمون بر منبر پیغمبر بالا میرند و پیغمبر ناراحت شد و جبرئیل آمد که اونا بنی امیه هستن و میخوام تمام بشه مطالعه میکنید. بالاخره اینجا میگه جبرئیل آمد گفت بله این جریان خواهد آمد، بنی امیه مسلط خواهد شد تو رو، و حتی گفت بین که 35 سال بعد از هجرت شما به مدینه خواهد گذشت و یاد از وقت ماشت بقیه رو پردین شده از مدینه.